دعوت کرد و خبر داد که سنگلی با ماشین به دریا غرق شده است. اظهار همدردی کرد. بارها به وزارت زنگ زده خواهش کردیم که از جریان جستجوی او آگاه شویم ولی پاسخ ندادند. گفت او
کارهای داخلی دعوت کردن، گفتن که همیشه اونا در همون دریا و اشتگن یعنی غرق شدن، لیکن دیگر یگان معلومات تا اینوز ما نداریم. کدام پدر مادر، کدام برادر باور میکنند که فرزند پدرش به دریا غرق شده؟ من باور ندارم.
بله ما هم ژورنالیست ها جمع شدیم، صحبت شما رو دیدیم، گفتیم اینجا. به نقل برادرش سنگلی کمالوف یک سال پیش با آمان وزارت کارهای داخلی وارد شده، همچون راننده کار میکرد. وضع در ناحیه روشان روز 17 می و بعدی آن پیچیده شد که گروهی از ساکنان به کوچه ها برآمده راه نظامیان را از دوشنبه به سمت خارق بستند. مقامات 18 می گفتند در آنجا عملیات ضد تروریستی می گذرانند و ناراضیان را اعضای گروه های غیر قانونی نامیدند که به گفته آنها از خارج برای نارام کردن کشور دستور گرفتند. مردم می گویند هیچ اسلحه نداشتند و تنها با پشتیبانی حقوق خود و پیشگیری از درگیری بیشتر در خارق راه را بسته بودند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت در ناحیه روشان 9 کس از جمله یک سرباز کشته و 24 نفر از جمله 13 سرباز زخمی شدند. ساکنان محلی بر رادیو آزادی گفتند 21 جسد گرفتند. بعضی از پایگاه‌ها درباره 25 کشته گزارش دادند. در بیانیه سازمان ملل متحد آمده است منابع معتمد تعداد کشته شده را بیشتر از 40 نفر گفتند، بیش از 100 نفر دستگیر شدند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. مهندسان آمریکایی نانوروبوتی را اختراع دارند که میتواند با حرکت در بدن انسان آماس سرطان را نیست کند. پروفسور دانشگاه تگزاس با اختراع ربات های نوعیان در چشم شروع کرده است که میتوانند همچون یک گروه مستقل فعالیت کرده سرطان را معالجه نمایند. من زرنگز نوروز شاه در این باره گزارش میدهم. یوبین زن مهندس دانشگاه تگزاس در آستین با گروه خود به ساختن ربات های سر کرده است که از نوگ قلم هم خردترند. آنها می توانند در جسم انسان شنا کرده مستقلانه مشکل اعضای بدن از جمله ورم آماس را نابود کنند.
امید داریم که روز آنها وارد جسم انسان شده جای آماس را معین و یا جراحی می کنند. این عمل به بریدن یگان عضو اجرا می شود.
این ادعا از نگاه اول یک تخیل علمی است، اما عالمان دنیا حالا تلاش دارند آن را به واقعیت تبدیل دهند. ربات ها را توسط سوزاندارو یا فرو بردن وارد جسم انسان میکنند. با گفته زن برای رسیدن به هدف آنها دست جمعانه کار خواهند کرد. برخی از محققان برای به حرکت درآوردن نن ربات ها از اولتراصدا و ریاکسیه های کیمیاوی استفاده میبرند. گروهی ربات سازان زن برای اداره ربات های خرد که از تیلا، پلاستیکا و سیلیکون ساخته شدند، نور و شعاع‌های قوی را استفاده میکنند. زن آنها را میکرا یا نانا ربات نام میبرد و میخواهد ربات ها مثل ماهیان کاری یکجایه را آموزند. پروفسور زن ربات ها را با ماشین های خودگرد شبیه میکند که مسیر یا راهشان معین است، اما باید قاعده راه و خطرها را دانند.
مهم برای آنها این کوشش پیشگیری از خلل‌دار کردن سیستم مسئولیت بدن است.
آفرندگانش نیت دارند که کار نانو ربات‌ها آینده فقط با جسم انسان محدود نشود. زن میگوید امکان دارد روز این ربات‌ها در کول و دریاها هم شنا کرده آنها را از افلاسی‌ها پاک سازند. قرار است تفتیش کار نانو ربات‌ها در جسم انسان تا 2-3 سال آینده آغاز شود. یعنی اون روز دور نیست که نانوروبوت ها به تبابت سرطان و جراحی عضوهای داخلی انسان شروع کنند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
رئیس دادگاه شهر خوجند با یک دادرس و یک وکیل مدافع با گمان رشوه‌گیری بازداشت شدند. تقریبا یک ماه اخیر درباره حامی جان محمدزاده رئیس دادگاه شهر خوجند خبرهای ضد هم می رسید. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. گاه می گفتن حامی جان محمدزاده ناپدید گشته است. گاه دیگر این که بر کارگاهش سر زده است و هم این که در دوشنبه به نهادهای گوناگون مراجعت کرده است. بر اساس خبری آخری تصدیق شده، رئیس دادگاه شهر خوجند حامی جان محمدزاده بازداشت شده است. این را چند منبع رادیوی آزادی در نهادهای مربوطه و دادگاه تصدیق کردند. همراه او یک دادرس و یا سودیه و یک وکیل دفاع نیز بازداشت شدند. هر سه به گرفتن پاره گمان بر می باشند. تلاش های ما برای تماس با نزدیکان حامی جان محمدزاده هنوز نتیجه ندادند. مقامات همچنین وکیل او را به ما معرفی نکردند. معلوم نیست خود محمدزاده و وکیل دفاعش درباره این اتهام چی نظر دارند. نزدیک به یک ماه اخیر درباره رئیس دادگاه خوجند آوازه های گوناگون پهن می شد. از همه بیشتر این را می گفتند که او توانسته است از یک عملیات آژانسی ضد کروپسی رها یابد. بر اساس برخی گزارش ها محمدزاده گویا درباره عملیات گرفتن پاره پیشکی آگاهی یافته، گرفتن مبلغ را به کسان دیگر سپرده، بعداً از جای واقعه فرار کرده است. مقامات این فرضیه را تصدیق و یا رد هم نمی کنند. تنها گفته می شود که این عملیات روز 22 اپریل امسال برپا شده است. حامی جان محمدزاده 25 نویبر سال 2021 رئیس دادگاه شهر خوجند تعیین شد. از سال 1996 تا 2000 هم در این منصب بود. در گذشته در مقام های رئیس دادگاه ناحیه باباجان غفوروف، رئیس دادگاه ولایت سغد، رئیس دادگاه ناحیه جبار رسولوف و ناحیه سپیتامین هم کار کرده است. سودیه تخصص درجه یکم بوده اردن شرف دارد. فعلا در تاجیکستان بیش از 400 دادرس کار میکند. در 10 سال اخیر تقریبا 30 نفری آنها بازداشت و به زندان محکوم شدند. تعیین و برکناری دادرس ها با فرمان پرزیدنت عملی می شود. کمیسیون بین المللی حقوقشناسان ماه دکبر سال 2020 این نکته را تنقید کرده گفته بود که دادرس ها در تاجیکستان مستقل و بی‌غرضانه حکم صادر نمی کنند. حکومت تاجیکستان همیشه نظام عدلیه خود را عادلانه شمارده است. کمیسیون کم بودن معاش دادرس ها را از نکته های سست نظام دادگاهی در تاجیکستان نام برده بود.
تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی، تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی. من بجوز عشق نجستم زی تو چیز دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی. من بجوز عشق نجستم زی تو چیز دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی. تو بیا تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی.
در مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان تنافس اعلان شد. مارافون دو در تاجیکستان با شرکت یک شهروند استرالیا و همراهانش ادامه دارد. این نوگانی های ورزشی را من نرزلهی لطیف به شما پیشکش میکنم. دوری هشتمی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی 22 می با بازی آخرین میانی دسته های اسخطه خوجند و روشنی کلاب به پایان رسید. این بازی با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. یادآور می شوم 4 بازی دوری هشتم روز 18 می برگزار شده بود. پیش صفی جدول مسابقه خطلانی باختر در میدان خود روشنی ظفرآباد را با حساب 1-0 مغلوب کرد. استقلال دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی ریگر تدزی ترسونزاده را با حساب 3-1 شکست داد. خوجند شهری خوجند بر تیم مهمان استرفشن شهری استرفشن با حساب 1-0 غالب شد. رستم خوجایف سرمربی دسته خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت
بازی خوب شد، بازی البته به فکر ما به مخلصانم مقبول شد و ما هم از بازی قناعتمندیم.
بازی میان دسته های فیزکند واسع و کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با حساب 2-2 خاتمه یافت. در همین حال در جدول مسابقه خطلون با 18 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. کلوب مرکزی ورزشی ارتش با 13 امتیاز در زینه دوم قرار دارد. روشنی کلوب با 12 امتیاز مقام سوم را از آن خود کرده است. در مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی بنابر آمادگی و اشتراک تیم ملی کشور در مسابقه انتخابی جام آسیا در بیشکک قرغیزستان و منتخب المپی در مرحله نهایی جام آسیا در ازبکستان تنفس اعلان شد. در همین حال جمعامد تعلیمی و تمرینی دسته منتخب ملی تاجیکستان تحت رهبری متخصص خرواتی پیتر سیگرد در شهر دبی امارات متحده عرب جریان دارد. تیم منتخب المپی تاجیکستان باشد در عین حال با رهبری اجرا کننده وظیفه سرمربی اصلی دین حبیب اللهیف در مرکز تعلیمی شهر گلستان ولایت سوخت تمرین میکند. دسته منتخب المپی تاجیکستان در دایره آمادگی و مرحله نهایی جام آسیا با تیم المپی ازبکستان بازی دوستانه انجام می‌دهد. این بازی روز چهارشنبه 25 می در ورزشگاه متالورگ شهر بکاباد ازبکستان برگزار می‌شود. خبر دیگر، مینا گولی شهروند استرالیا روز 22 می ماراتون چهارمش را به مسافه 42 کیلومتر در مسیر ناحیه شمسیدین شاهین درواز قدقد دریای پنج برگزار کرد. خبر می دهد سامانه کمیته ملی المپی تاجیکستان. به اطلاع منبع این شهروند استرالیا در تاجیکستان در ماراتون دو بخشیده به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار اشتراک دارد. ماراتون دو که 16 می شروع شد تا روز 10 ایون ادامه خواهد کرد. در این مدت مینا گولی در 11 ماراتون دو 458 کیلومتر را طی کرده از ذخیره های آبی تاجیکستان از جمله کلی سریز، پریخ فیتچنکا، نیروگاه های برقی آبی راغون و نارک و مکان های سیاحی تاجیکستان دیدن میکند و در کنفرانس دویمی بین المللی آب برای رشد استوار شرکت میورزد. مینا گولی یک زنی تاجر استرالیایی بوده در بخش محیط زیست فعال است. وی مدیر کلی بنیادی تشنگی می باشد که در سمت تبلیغ صرفه آب فعالیت می کند.
خدا خواهد همین حرکت هم نکنی، خدا خواهد اگر ای کنی سوزن شتر میگذارد.
تقدیرگرایی یا قضا و قدر در اسلام اندازه دارد و این اندازه از کجا تا کجا است؟ برگ درخت به امر حق نمی جنبد، هرچی در تقدیر باشد همه را خواهی دید و مثال های دیگر و دیگر. این همه وسیله پنهان کردن ضعیفی و ناتوانی و بی‌هنری و کمتلاشی انسان است. مشکل در مردم تاجیک است یا در تفسیر و شرح‌های ناجای برخی ملاها است؟ این است موضوع امروز گپی آزاد و مهمانان ما شیرزاد عبدالله‌زاده، محقق شعبه مسائل فلسفه دینی اکادمی علم های تاجیکستان و روحانی مقیم آلمان اسلام الدین سیدوف هستند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما.
عرض سلام به شما و همه شنوندگانتون.
تشکر. سوال ابتدایی از این شروع میکنیم که تقدیرگرایی یا قضا و قدر در اسلام اندازه دارد و این اندازه از کجا تا کجا است؟ محترم عبدالزاده، تحقیقات و کاوش های شما در این رشته چی را نشان میدیم؟ چی میگویم؟ مرحمت.
و آغاز آن را از بحث هایی که بین جریان جبریه و قدریه آغاز شده بود میدانند و جبری ها طرفدار آن بودند که تمام عملی که انسان انجام میدهد یا میل به انجام دادن دارد از جبری است. خداوند توسط خداوند انجام میشه. و قدری ها برخلاف این نگفتن که انسان باید آزادی داشته باشد و اختیار داشته باشد و نظری قدری های را معتزله ادامه میده.
یعنی که از صحبت شما چنین به نظر میرسد که نظرها مختلف هستند. اسلام دین نظری شما چی است؟ یعنی که از کجا تا کجا اندازه دارد این همه؟
تقدیر ایمان به تقدیر این برمیگردد، متعلق به صفات های خداوند است، این متعلق به خداوند است، این به عمل کردی ما هیچ ربطی ندارد.
تشکر. چرا جامعه تاجیک بیشتر به تقدیر و سرنوشت مطیع شده است؟ مثلا پدر فرزندش را نصیحت میکند که زیاد تلاش نکن، هر چی در تقدیرت باشد همه رو میبینی. جناب عبدالزاده نظر شما چی است؟
عرض کنم که مهمان شما، محترم مهمان شما، درست فرمودن که باید که با سرچشمه های اسلام، قرآن و احادیث پیغمبر تکیه کرد. در قرآن مثلا قدر 83 بار با متشابهات آن آمده است، قضا 132 بار، یعنی در 132 آیت 131 آیت آمده است. و اون اختلاف هایی که گفتم ما نمیتونیم از اونها صرف نظر کنیم، اون اختلاف هایم در اساس همین فرموده های قرآن آمده است. یا در یک جا از آیات قرآن ضرورت برمی آید که انسان چی ندارد؟ اختیار ندارد. ما رمیت تو نپراندی، ما تقدیر هیچ قومی را تغییر نمی دهیم مگر اینکه خودشان تقدیر دهند. یا که در سوره الحدید آیت 22، ما اصاب من مصیبت فی الارض و ما فی انفسکم، این شر می شد. این آیت به همون قضای قدری الهی بودنش دعوت می گیرد اعمال انسان.
ولی از اسلام دین میخواستم پرسم که چرا جامعه تاجیک بیشتر به تقدیر و سرنوشت یعنی مطیع شده است؟
در خود اصل اموی ها اگر نگاه کنیم، این مسئله تقدیرگرایی از اونجا شروع می شود. وقتی که در نتیجه مبارزه های بردوام در مقابل این خاندان و به خاطر برگردانیدن خلافت شرعی این همه مبارزه ها ناکام می شوند، دیگر این افکار با وجود می آید، این اندیشه با وجود می آید که دیگر این تقدیر هست و نباید در مقابل این ایستاد و مبارزه بود، بلکه باید با تقدیر تن داد. و خودی حاکمان و رهبران دور و زمان هم نقش مؤثری در این مورد دارند و اینچنین روحانیان و علمای درباری هم در این زمینه نقش دارند. امروز هم در جامعه تاجیکستان وقت جامعه در یک حالت ضعف قرار میگیرند، در حالت ضعف قرار میگیرند به تعبیر محمد اقبال هم، یعنی نفران از تقدیر و عذر بهانه می آورند که اونها ضعیف هستند. یعنی وقتی جامعه ضعیف می شود دیگر این مشکلات به وجود می آید. یعنی از ضعف جامعه و ناتوانی جامعه یکی از علت ها و سبب هایی هست که دیگر اون مردم و اون جامعه دلیل را، تقدیر را عذر می دانند، تقدیر را بهانه می آورند برای عمل نکردنشون. و این چونین حاکمان و رهبران وقتی که جامعه را در این حالت قرار می دهند، در این وضعیت قرار می دهند و از جانب دیگر نفران هم پیدا می شوند که برای مردم تلقین می کنند که این تقدیر و این نصیب شما هست و این نفر هم انتخاب شده از جانب خداوند است و باید شما بچون و چرا از او اطاعت کنید. این در گذشته هم بود و امروز هم وجود دارد. یعنی اینجاست که دیگر مردم از ناامیدی، از ناتوانی و از عجز خود دیگر یگانه را که اونها خود را تسلی بدهند و یا اینکه مسئولیت خود را از دوش خود خالی کنند، دیگر بهانه اشون تقدیر است، بهانه اشون دیگر این است که این در ازل بوده است و این دیگر ما باید به این واقعیت تن بدیم.
محترم عبدالزاده، شما به حرفای اسلام دین راضی هستید که یعنی مسائل سیاسی اجتماعی بیشتر مردم رو وادار کرده است که به تقدیر تن دهند، به امید خدا باشند، یعنی از عمل و حرکت کنارگیری کنند، به این حرفا راضی هستید؟
علت اجتماعی سیاسی و بسیاری که گفتم تا اندازه جا دارد، ولی ما امروز باید فکر کنیم که از این حالت، از این وضعیت مردم را چگونه بیرون آوریم. تمام این عامل ها بودنش ممکن، عامل تاریخ، تاثیری تاریخ، تاثیری روحانیت. اصلا من چون عقیده دارم که دین ها را در تاریخ گذشته و امروز روحانیت آن از اصل خودش دور کردن. مثلا دین نصرانی در عصرهای میانه 1000 سال 1400 سال بر ضد علم و فرهنگ مبارزه بود و حتی دیوان تفتیش عقاید اینکویزیت کشاده بود. در ما هم روحانیت خرافاتی، ملاهای خرافات زده که از نقطه نظری یک تعصب و تقلید با این مسئله نزدیک میشن کم نیستن. برای همینم من در دایره علم چون این مسئله گذاشتیم که و این در تنها در دایره علم نیست، از عصر 19 تا امروز بسیار متفکران روشنفکران اسلامی هم در این جاده کوشش کردن. باید روش روشنفکری انگلیسی انتلیکتوالیتی رو، روش روشنفکری رو پیش گیریم. اصلاح شعور دینی، اصلاح شعور دینی باید پیش گرفت و به مردم فهماند که به کوشش و غیرت و علم و عمل و اون فرموده های خدا هم عملی نمیشه. اون در تفسیر قرآن یک چی است؟ مفسرها از روی مقتضای زمانشان، شرایط زمانشان تفسیر کردن قرآن را. و برای همین هم فهماندن لازم است که به اون تفسیرها، به اون تقلیدهای پیش گذاشتن کردن از قرآن سرگرم نشده، کور قرآن پیروی نکرده، عقل خودش را بکار برد.
بله، از صحبت شما من چنین خلاصه کردم که یعنی تفسیرهای ناجای برخی ملاها کار به اینجا کشانیده است. اسلام دین، شما به این حرف محترم عبدالله‌زاده چی نظر دارید؟ عیناً به همین نکته.
برای اینکه ما میخواهیم یعنی مفهومهای درست از دین برای مردم پیشنهاد شود، این فضا را باید برای دانشمندان دینی آماده کرد که اونها هم بتوانند در مراکز علمی، مرکزهای علمی که در کشور هستند، اونها هم جا داشته باشند و در رابطه با این مسائل کار کنند. اما وقتی که یک دانشمند دینی بیچاره هیچ امکان ندارد و جای پای هم در مرکزهای علمی ندارد، ما چگونه از اون گیله کنیم که اون مثلا نمیتواند راهنمایی درست برای مسلمانان انجام بده؟
ببینید، در مرکزهای دینی که شما اشاره میکنید و اون حلقه های دینی که شما اشاره میکنید، خب همین حرفا بودن، همین تقدیرگرایی، بازم همین تشویق میشد، دامن زده میشد. به این چه میگوید شما؟
بله، این طبیعت بشری هست، این خواه نخواه با وجود می آید، ولی در نتیجه تجدید، در نتیجه افکار نو، در نتیجه اندیشه های نو، این مسیر جای خود را پیدا می کند.
در یک نوشته ذکر شده است که در چنین جامعه انسان با پرداختن به سرنوشت از مسئولیت فردی و اجتماعی می گریزد و از زحمت تصمیم گیری رها می شود. از این رو بی‌طرفی و بی حرکتی به جامعه حاکم می شود. محترم عبدالله‌زاده، شما به این نکته چی می گوید؟
من به فکر مهمانی محترمتان 100% راضی شده نمیدونم درباره کدام منطقه گپ میزنم. در کشور ما حاضر امکانیت چنین اصلاح کردن شعور دینی، فهماندن اصل دین خیلی زیاد است. برای همینم اولین کاری که باید کنیم، باید که در تحکیم شعور دینی یا سالم نگاه داشتن شعور دینی ملت کوشش کنیم و این کار هم شده استاده است. و امروز مثلا طرف دولت یک اصلاح مراسم های دینی، تنظیم مراسم های دینی را با یک موافقت براه موندیم و گذرانده استادیم و نتیجه خوب هم داده است. همین گونه اصلاح شعور دینی باید که در سطح وسیع‌تر شود و این کارم شده است. داده است پیش در دانش مکتب های میانه دین درس داده نمی شود. از تاریخ دین در مکتب های میانه درس داده می شود. مؤلفی همین کتاب صنف نو، من سر مؤلفش من هستم. و در دانشکده ها دینشناسی جاری شده است که از دین و در این در دایره این از اسلام و اسلام واقعی، اسلامی محمدی صحبت کردن و به جوانان فهمیدن امکانات ها زیاد است.
ببینید شما در رابطه به این مسئله این جمله‌ای را که به زبان آورید، اما یک کاربری رادیو آزادی میگوید که حکومت تاجیکستان آنچنان مسائل دینی را در کشور تحت کنترل گرفته است که حتی هنگام امر معروف ها به آنها متن پیشکی داده می شود که همین متن رو باید به مردم بخوانن به اون جمع در نماز جمعه ها. به این مسئله چی میگوید؟
حتی در عربستان سعودی که مرکز امروزی اسلام و کعبه اسلام کعبه مسلمانان در آنجا است، واعظ یا که خطیب مسجد به متنی که از طرف نهاد لازمه تایید شده باشد سخن نمیگوید. ما اولی استقلالیت در کوچه ها می دیدیم که هر کسی که دلش خواست دیسک ها نویسته هر چیزی می توانست پهن می کرد. امروز خوشبختانه این چیزا پیش راه هست که تازه جامعه بی نظارت نمی شد، دین هم بی نظارت نمی شد. نظارتی کوشش هم زیاده که پیشوای ملت کرده است دادن این است که اسلام اصلی را به ملت معرفی کنن و با اسلام اصلی، اسلام که و منفعت امت اسلام است همکاری کنند. ما امروز در عالم اسلام این اسلامی های زیاده می دانیم که با نام اسلام، اسلام را در عالم اسلام بدنام کردند و اسلام حراسی در دنیا راه افتاده است. تا این از این از اسلام حراسی بیرون آوردن راه بجز آن که اسلام را درست معرفی کنی راه دیگری نیست.
جناب اسلام دین میپرسم که به همین حرفی که شما پاسخ دادید به این سوال چی نظر دارند؟ شما راضی هستید؟
بله، نظر من یک مقدار در این مورد دیگر هست که چون اصول گفتن که دولت این را به دوش بگیرد، اما از نگاهی من هر مسائل دینیه که اون فرق نمیکند اون دولت در کدام شکل است، وقتی دولت به دوش میگیرد این مشکلات بیشتر میشود نه اینکه کمتر. بهتر اون است که یعنی اون مؤسسه ها، این که از مدرسه دانشگاه اسلامی مثال آوردن، یعنی علت این که موفق نیست در این کارها این هست که تابع دولت هست. ما اگر میخواییم واقعا افکار جامعه تغییر بیابد، افکار نو در جامعه بیاید، باید مراکز دینی، مراکز علمی باید مستقل باشند، نه اینکه تابع دولت باشند. چون وقت تابع دولت باشد نمیتوند اون حقیقت های علمیه که دست میابد اونها رو مطرح کنند. باید اون مجبور است که اون چیز رو بگوید که دولت اون رو
میبیند. شما نادرست تعبیر نکنید گفتن مرا. مؤسسه های دینی، اتحادیه های دینی در تاجیکستان آزاد هستند. دولت فقط شرایط مهیا کرده است. دولت در تاجیکستان آزادی وجدان حکمران است. دولت دنیاوی با امور دینی، امور دینی با
نظر شما هست. ولی من در دانشگاه اسلامی درس خواندم و میدونم که مثلا فضای اون چگونه هست. بنابراین وقتی که تابع هست، هر مؤسسه که وقتی تابع هست، اون دیگر نمیتواند افکار نو و اون واقعیت های علمی را برای مردم پیشنهاد کند. اون مجبور است که از اون نهادی که تابع اون هست پیروی کند. اینچنین خطیب ها هم، علما هم، دانشمندان هم
اسلام دین نمیدونم شما کی خوندید،
شما استاد از سعودی
در اونجا تحصیل کردید چیکار کردید؟ منم 3 سال پیش در دانشکده اسلامی درس میگفتم، هیچ یک فشار تاثیر از سوی دولت یا که نهادهای دولتی ما نداشتیم.
بله، پیشنهاد من این است که نظری باید جامعه، نظری مردم، هم نگاه اونها با انسان، با دین، با جامعه، با علم، نه تنها با تقدیر، باید نگاهی جامعه ما امروز با این همه اینها عوض شود. یعنی در اول نظری ما باید با انسان چگونه باشد. وقتی که ما نگاهی درست نسبت انسان و اون انسانی که خداوند خلیفه در زمین تعیین کرده است، اگر نگاهی ما نسبت به اون تغییر بیابد و نگاهی مثبت باشد، حتما این مشکلات برطرف می شود و نگاهی ما هم با تقدیر، با زندگی دیگر می شود و این از نگاه ما خیلی مهم است.
و در همینجا گپ آزاد به پایان می رسد. مهمانان ما شیرزاد عبدالزاده، پژوهشگر اکادمی علوم تاجیکستان، و اسلام الدین سیدوف، روحانی و تحصیل کرده دانشگاه اسلامی بودند. بسیار سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. اگر میخواهید کدام موضوع در این برنامه بررسی شود، لطفاً در شرح برای ما بنویسید. ما منتظر هستیم و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهدار شما.